أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوشنبه هفته هفته 99 مطابق با دهم سفر 1442 جلسه 16 خارج اصول. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. پس از بررسی کلام صاحب جواهر رحمت الله علیه، نتیجه بحث این است که اگر بخواهیم با توجه به قاعده و با قطع نظر از اجماع و روایات مسئله را حل کنیم، میگوییم حرمت کبیره اولا نیز مثل حرمت کبیره ثانیه مبتنی بر نزاع در باب مشتق است ولی فرق بین این دو در این جهت است که اگرچه مسئله مشتق محل خلاف و نزاع واقع شده، ولی نسبت به کبیره اولا کسی نزاع نکرده است و این عدم نزاع برخلاف قاعده است. و این یا به خاطر اجماع است و یا به خاطر وجود روایات صحیحه که دیروز بحثی روایات رو آوردیم که بعضی از اون روایات عبارت بود از روایات صحیحه محمد ابن مسلم و صحیحه حلبی، ولی در مورد کبیره ثانیه نه اجماعی وجود دارد و نه روایتی که بشود به آن اعتماد کرد، بلکه تنها یک روایت ضعیف در خلاف آن دلالت می کند و آن روایت علی ابن مهزیار است. که بعضی از روات آن توثیق نشدند که این روایت را هم در بحث دیروز آوردیم و نظر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در رابطه با سند این روایت بیان کردیم. در اون روایت میگوید مرضعه ثانیه حرام نمی شود، یعنی کبیره ثانیه حرام نمی شود. ولی آن روایت به خاطر ضعفش طرح شده و روایت صحیحی هم که حکم مسئله را بیان کرده باشد نداریم. اجماعی هم در کار نیست. لذا حرمت کبیره ثانیه مبتنی بر قاعده و بر نزاع در باب مشتق است. اگر کسی مشتق را حقیقت در اعم از منقضی و متلبس بداند، باید کبیره ثانیه را هم حرام بداند. ولی اگر کسی مشتق را حقیقت در خصوص متلبس فلحال بداند، دیگر وجهی برای حرمت کبیره ثانیه وجود نخواهد داشت. برابر این هر دو زوجه کبیره این مرد حکمشون علل قاعده مبتنی بر نزاع در باب مشتق است. ولی کبیره اولا به خاطر اجماع یا روایات صحیحه حکمش روشن است، اما کبیره ثانیه حکمش مبتنی بر نزاع در باب مشتق است. همونطوری که فخر المحققین رحمت الله علیه در کتاب ایضاح الفوائد فرموده و شهید ثانی در مسالک الافهام جلد هم صفحه 269 نیز از ایشون تبعیت کرده. و حرمت کبیره ثانیه را از نتایج بحث مشتق شمرده است. هذا تمام الکلام در مقدمه ثانیه مشتق و اما مقدمه سوم در رابطه با اشکال در مورد اسم زمان است اگر یادتون باشد صاحب فصول رحمت الله علیه می فرمود محل نزاع در باب مشتق اختصاص به اسم فاعل و صفت مشبهه و چیزهایی که به معنای اسم فاعل است دارد. در مقابل ایشون مرحوم آخون رحمت الله علیه و دیگران عقیده داشتند محل نزاع در مشتق جمیع مشتقاتی است که جاری بر ذات شده و با ذات اتحاد پیدا می کنند، خواه از سنخ اسم فاعل باشد یا اسم مفعول یا صفت مشبهه یا اسم زمان و مکان یا اسم آلت. حالا اون چی که مورد بحث و نزاع واقع شده در ارتباط با خصوص اسم زمان است. در ارتباط با اسم زمان اشکال منحصری وجود دارد که فقط این اشکال در اسم زمان است و در بقیه مشتقات مطرح نیست. و آن اشکال این است که در سایر مشتقات محل بحث در جایی است که ذاتی وجود داشته باشد و این ذات در زمان گذشته متلبس به مبدأ شده باشد. سپس تلبس به مبدأ منقضی شده و خود ذات باقی مونده و دوام داشته باشد. مثلا در اسم فاعل زاربون زید وجود داشته و در روز گذشته متلبس به ضرب بوده، و مبدأ زد از او تحقق پیدا کرده است. امروز این تلبس منقضی شده و دیگر ضربی تحقق ندارد. حال نزاع در این است که زیدی که امروز خودش باقی است ولی تلبس به مبدأش منقضی شده است، آیا به عنوان این که دیروز ضرب داشته، دیروز تلبس به ضرب داشته، می توانیم امروز حقیقتاً به او عنوان زاربون را اطلاق کنیم، یا اینکه اطلاق زاربون بر زید در امروز یک اطلاق مجازی است؟ بنابراین زید دو حالت دارد، یک حالت تلبس به مبدأ، دو حالت انقضا. و اختلافم در ناحیه تلبس و انقضا است. در اسم فاعل، اسم مفعول و حتی اسم مکان نیز این مسئله وجود دارد، زیرا مکان هم قابل دوام است. اگر جایی عنوان مسجد پیدا کرد و به اعتبار اسم مکانی عنوان مسجدی به آن اطلاق شد، این مکان باقی است و نزاعی در این است که اگر این مسجد خراب شد و عنوان مسجدیت فعلیش را از دست داد، آیا به اعتبار این که قبلا متلبس به عنوان مسجدیت بوده حقیقتا میتوان به آن مسجد اطلاق کرد یا نمیشود به آن مسجد اطلاق کرد. مکان همان و زمین همان زمین است، ذات که عبارت از مکان است، در هر دو حالت تلبس و انقضا محفوظ است ولی در اسم زمان چی؟ آیا در اسم زمان هم همین دو حالت وجود دارد؟ تلبس به مبدأ و منقضی در اسم زمان هم متصور است یا خیر؟ انشاءالله بحثش رو در فردای درسی عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله.